اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. عزیز 3010-35 رو به خاطر بسپارید برای ارتباط پیامکی شما با ما و همینطور 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما، جهت اینکه اگر تمایل داشتید با برنامه سازان رادیو گفتگو در ارتباط باشید میتونید از این دو طریق با ما ارتباطتون رو برقرار کنید. از اینکه همراه رادیو گفتگو هستید از شما بسیار ممنون و سپاسگزاریم. دعوتتون میکنم در این ساعت برنامه زنده و مستقیم گفتگوی اقتصادی رو بشنوید.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه،
چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
به عنوان یک ایرانی که مهم
گفتگوی اقتصادی.
به نام خداوند هستی بخش مهربان. سلام شنوندگان عزیز، روزتون بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی.
مشکل اقتصاد کشور نداشتن راه کار یا ندانستن راه کار نیست. راه کارا رو کارشناسا میدونن. من میبینم از دولتی ها، از کسانی که در بخش های دولتی هیچ مسئولیتی ندارن اما اقتصاد دانن، از دانشگاهی ها، همشون میبینیم چیزای مشترکی رو بیان میکنن، همونی که در دولته، همونی که در مجلسه وقتی میخوان راه کار ارائه بدن، یا همون که در دانشگاهه. راهکارهای مشترکی رو، چیزهای مشترکی رو برامرین، راهکارها معلومه. ما چی کم داریم؟ اونی که ما نیاز داریم یک همت و شجاعت و اهتمام جدی و پیگیریست. اینو ما لازم داریم.
ش شنوندگان عزیز ارجمند، من مرتضی خوشکام این افتخار رو دارم تا حضور و همراهی گرم شما رو انشالله تا پایان برنامه گفتگوی اقتصادی شاهد باشم. خیلی خوش آمدید به گفتگوی اقتصادی امروز. امروز قصد داریم در برنامه گفتگوی اقتصادی با همراهی کارشناسان و مسئولان درباره بررسی نقش بخش خصوصی در رشد 8% اقتصاد صحبت بکنیم. میخوایم گفتگو بکنیم راجع به نقش بخش خصوصی در رشد 8% اقتصاد. و اما شیوه های ارتباط ما با شما شنوندگان عزیز ارجمند، سامانه پیامکی 301035 دریافت کننده پیامک های شماست و همچنین 2265 2285 و شماره تلفن 2786 1035 تلفن های پیامگیر شبکه رادیویی گفتگو هستند. و اما علاوه بر شیوه هایی که خدمتتون عرض کردم، شماره تلفن سرقمی 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شماست تا نظراتتون رو دریافت بکنه بدون اینکه نیازی باشه کدی رو بگیرید، یعنی 021 نیازی نیست. اما سوال پیامکی امروز که تقدیم حضورتون میشه، سوال این هست: به نظر شما شنوندگان عزیز و ارجمند، مهمترین امتیازات گسترش خصوصی سازی در اقتصاد کشورمان چیست؟ گزینه 1، تقویت وضعیت بخش خصوصی. گزینه 2، ایجاد فضای رقابتی. گزینه 3، بهبود فضای کسب و کار. و گزینه 4، هر سه مورد. پاسخ صحیح رو برای ما ارسال بکنید به 301035. نقد و نظراتتون رو هم و همونطور که گفتم 301035 شماره پیامک ماست و از شما دعوت میکنم تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی باشید از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، هوشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشاءالله بایستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو گفتگو.
گفتگوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 در
موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، مجدد خیر مقدم میگم و گرامی میدارم حضور و همراهی شما رو با برنامه گفتگوی اقتصادی امروز که میخوایم گفتگو بکنیم راجع به نقش بخش خصوصی در رشد 8 درصدی اقتصاد کشورمون. نخستین کارشناسی که در استودیو برنامه حضور دارن و با ایشون آغاز کلام خواهم کرد، جناب آقای دکتر محمد حسینی، نماینده ادوار مجلس و کارشناس محترم اقتصادی هستند. آقای دکتر حسینی سلام، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اقتصادی امروز.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم، در خدمت شما هست.
زنده باشید. متشکرم. جناب آقای دکتر عباس تابش هم انشالله به ما خواهند پیوست، رئیس سابق سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کنندگان و از کارشناسان حوزه اقتصادی و مدرسان دانشگاه که تا لحظاتی بعد با ما همراه خواهند بود. آیا دکتر حسینی ایزه بفرمید با شما گفتگو رو به صورت جدی آغاز بکنیم و اینکه ما میخوایم صحبت بکنیم راجع به رشد 8 درصدی اقتصاد. به هر حال صحبت‌های مختلفی میشه که شدنی هست، شدنی نیست، یا بهتره شاید نظر جامع‌تر بشه که شدنی هست اما الزاماتی را نیاز دارد. حالا راجع به برش بخش خصوصیش بخوایم صحبت بکنیم. حالا اگر صلاح میدونید کلی‌تر بفرمایید راجع به این رشد 8 درصدی که بعد هم وارد نقش آفرینی حوزه بخش خصوصی بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب همونطور که مستحضر هستید، با توجه به سیاست‌های ابلاغی رو که ما هم حتی در بحث چشمانداز 20 ساله نظام ترسیم شده بود و بعد در برش‌های قوانین برنامه باش مواجه بودیم، این نگاه یا این چشمانداز مبنی بر این که بالاخره کشور ما با توجه به میزان منابعی که در اختیار داره و از لحاظ جایگاه سوق الجیشی که در خاورمیانه وجود داره و اون چیزی که ما اعتقاد داریم که مردم ما باید از اون بهره مند بشن از لحاظ درصد رفاه و معیشت، نیازمند یک حرکت به سمت جلوی توسعه‌ای هست و ایجاد یک رشد اقتصادی که برای خودمون 8 درصد رو به عنوان یک به نوعی حالا هدف گذاری پیش رومون هستش. خب در قانون‌های برنامه من فکر می‌کنم از 4م، 5م و 6م هم ما به این هدف گذاری رو اشاره کرده بودیم، ولی متاسفانه حالا هم بر اساس عوامل داخلی و هم عوامل بیرونی که در زمان‌های مختلف ایجاد شد نرسیدیم. حالا این که در طی سال‌های گذشته آثار تحریم حالا یا شکل‌های مدیریتی یا تأمین منابع یا هزینه‌های زیاد بخش دولتی و بخش خصوصی، اون چیزی که باید انجام میشد رو نداشتیم.
شما نماینده ادوارم بودید دیگه.
بله.
اون هدف گذاریه برنامه ششم محقق نشد.
نشده. بله.
خب آیا
حالا من یه توضیح میدم. بله همینو میخوام بگم که ببینید الانم خب ببینید که ما زمانی که در یک جای قرار گرفتیم، من میخوام به یک پله بالاتر برسیم، خب در قانون برنامه هفتم توسعه یا قانون برنامه بگیم هفتم پیشرفت، یعنی با یه مقدار متفاوت تر و نگاه مسئله محور انجام شده.
یه لحظه من فقط سلام بکنم به مهمان دیگه که به ما پیوستن، بعد مجدد در خدمت شما هستیم. سلام میکنم خدمت جناب دکتر حاکم ممکان، عضو محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اقتصادی امروز.
خواهش میکنم. بنده هم خدمت شما و میهمانانتون و همچنین شنوندگان عزیزتون سلام و عرض ادب دارم، در خدمت هستم.
زنده باشین. آقای دکتر حسینی فرمایششون به اتمام برسه، در خدمت شما خواهم.
ما در خدمت.
میفرمایید.
خواهش میکنم. لذا چیزی که در سیاست‌های ابلاغی باز همین رشد 8 درصد بود، خب دولت هم به تبعیت اون و لایحه که تنظیم کرد و به نوعی مجلس محترم هم در دوره قبلی این رو نهایی کرد، باز همون نگاه 8 درصد است. ولی خب برای این 8 درصد حالا من میخوام بگم که در قانون برنامه هفتم به هر بخشی آثاری که ما به اون برسیم رو خوب پیش بینی کرده.
یعنی چی؟ اومده آسیب شناسی کرده. بله. حالا نگاشت نهادی تقریبا انجام داده.
یعنی هر من میخوام بگم که شاید در دوره های قبل ما به این شکل عمل نکرده بودیم، ولی در این دوره اگر شما نگاه بکنید، مثلا اگر رسیدیم به این که ما قراره که سهم بهره‌وری 2.8 بشه، یا اینکه در بخش های مختلف، چه در بخش نفتمون چه بخش کشاورزی، مثلا ما یه رشد 5.5 رو داریم میبینیم.
بله.
آمدیم گفتیم که برای رسیدن به رشد 5.5 نیازمند این اقدامات هستیم. ببینید اینجا ترسیم شده، یعنی دقیقا برای هر بخشی مشخصه که ما باید چه کارهایی رو انجام بدیم، میزان تولید یا میزان بهره‌وری یا میزان به قول گفتنی سیاستهایی رو که در این بخش باید اعمال بکنیم رو در جدول اول هر بخشی، این رو اگر شما در قانون برنامه هفتم ببینید وجود داره.
حالا این که جدول شماره یک شروع کردیم،
حالا این که ما ببینیم چه کار باید بکنیم و این که حالا هر کسی چه نقشی رو داره که حالا در جزئیاتش در ادامه به اون میپردازیم، اینجا یکی از بحثایی که ما وجود داره این که آیا توان اجرایی کشور یا میزان تجهیز منابعی که لازم داریم یا امکانات موجودی که لازم داریم برای اون آیا برای ما قابل تهیه هست، اینها مسائلی که باید بهش بپردازیم. یعنی اون هارمونی یا اون توازنی که بین بخش ها وجود داره و اینکه در هر بخشی چه اقداماتی باید انجام بشه تا ما به رشد 8% برسیم مشخصه. به طور مثال من میخوام بگم یکی از اون چیزهایی که امروز هست مثلا تو بحث رشد نقدینگی، تو بحث کاهش تورمه، خب ما اونجا میگیم تورم رو باید بیاریم به یک عدد پایینتری برسونیم، مثلا بیاریم به تک رقمی یا مثلا به عدد نهایت به 13 برسونیم. خب وقتی که ما میخوایم این تورم رو تک رقمی بکنیم، آیا در شرایط فعلی که تورم ما بالغ بر یک عدد مثلا 30-40% هست چه راهکارهایی آره یا چقدر در اجرای راهکارها موفق بشیم که در پایان برنامه به این عدد برسیم؟ خب یک سری هم دوباره لازم و ملزوم هم دیگرن، یعنی یکی از مواردی که ما باید حالا در این برنامه ها بهش برسیم و اینها رو باز بکنیم اینه که اگر من سیاستم برای کاهش تورم یا کاهش نقدینگی مبنی بر این باشه که از پرداخت تحصیلات یا ناترازی بانک ها یا شرایطی که در حوزه تأمین نقدینگی بانک های ما الان وجود دارن رو اینها رو در یک فشار قرار بدم و به نوعی مدیریت بکنم، چه آثاری به تولید اتفاق میفته؟ یعنی این که ما برای انجام این حرکت که میخواییم به اون هدف برسیم چه آثاری رو
بر... تبعاتش رو بسنجیم. الان داشتم میدیدم بحث گران شدن خودرو که هم یکی روزه الان... صحبتی که بوده،
یعنی میخوام بگم که یک بحثایی که وجود داره اینی که ما در حوزه سیاست گذاری و حوزه دولتی که مردم رو هم بخش خصوصی رو هم با این قضیه درگیر کردیم، الان بخش خصوصی میخواد اقدام بکنه، میخواد کاری رو انجام بده، لذا با توجه به این قضایا میاد تو سیستم های اداری ما با توجه به قوانین و مقررات و بالاخره بخشنامه های متعددی که صادر شده عملا از اون فعالیت یه مقدار باز میمانه و در نهایت اثرش برمیگرده به جامعه و در نهایت به اون رشدی که مد نظر هست کمتر خواهیم رسید.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. جمع‌بندی فرمایش شد شما، خیلی خلاصه بخوام بگم این که میفرمایید که وقتی که سازوکار درست تدبیر نکنیم یا اقدامات رو با تبعاتش با هم نبینیم، بخش خصوصی بسیار متضرر میشه، چون داریم روی بخش خصوصی صحبت میکنیم و این بخش خصوصی ما نمیتونه در خدمت اهداف که یکیش مثلا رشد 8% باشه. آقای دکتر ممکان، ممنون از حسن حوصله شما، روی خط ارتباطی بودید. این بحثی که مطرح شد رو شما باهاش قاعدتا موافقید دیگه؟ ساده شدهش به تعبیر من خیلی خلاصه بخوام بگم این که تصمیمات در حقیقت جزیره‌ای و منطقه‌ای و بخشی نباشد و در حقیقت ملی بیاندیشیم. شما که در حقیقت عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم هستید، برای ما بگید که نظر شما چیه راجع به این گزاره.
خواهش میکنم. خدمت آقای دکتر حسینی هم سلام عرض میکنم. واقعیت مسئله که آقای دکتر فرمودن کاملا درسته. ما اولا بخوایم وارد این مقوله بشیم، اگه اجازه بدید یه مقدمه ای رو عرض کنم. طبق گزارش بانک جهانی بیش از 90% اشتغال جهان متعلق به بخش خصوصیه. بنابراین باید قبول کنیم که ثروت این بخش نقش مهمی در توسعه و رشد اقتصادی کشورها داره. برای فعال شدن این بخش خصوصی هم همچنان که میدونید این وقتی این بخش واقعا فعال میشه ارزش افزوده‌ای رو ایجاد میکنه که توأم با اون فرصت‌های شگیری نیروی انسانی، کارآفرینی، انتقال فناوری و زیرساخت‌های فیزیکی رو فراهم میکنه. امروز پیشرفته های کشورهایی رو که یعنی کشورهای پیشرفته رو که داریم نگاه میکنیم بخش خصوصی جایگاه ویژه‌ای برخورداره. اما متاسفانه علارغم این که سیاست های کلی اصل 44 رو به هر حال هم در قانون اساسی داریم، هم مقام معظم رهبری سالهاست داره اشاره میکنه و بر اساس همین هم که امسال رو با مشارکت مردم، یعنی رشد تولید با مشارکت مردم رو نامگذاری کرد، اما میبینیم این عدد به درستی در کشور اجرا نشده. بیش از 70% اقتصاد داخلی هنوز در بخش در دست بخش دولتی یا خصولتی قرار داره و نزدیک به 30% اون متعلق به بخش خصوصیه. و اگه دقت
کنیم 30% هم که اجازه نمیدیم خوب کار بکنه.
خب میخوام برگردم به همین موضوع برسم. اگه نگاه کنیم ما صادرات غیر نفتی پارسالمون رو اگه بخوایم نگاه کنیم 10 تا 12 میلیارد دلار بوده. ما حتی توی اون تحریم هایی که وجود داشته خیلی جاها واقعا بخش خصوصی به کمک دولت اومدن.
بله.
و از طرفی هم باید بپذیریم که چون اقتصاد و تجارت جهانی بیشتر در دست شرکت های خصوصیه، به خاطر همین این شرکت های خصوصی بین المللی دوست دارن با بخش خصوصی بیشتر کار کنن. اما برای اینکه ما بتونیم حالا برگردیم به این موضوع که چرا بخش خصوصی ما نتونسته هنوز به اون دستاورد یا نقش کلیدی خودش توی کشور دست پیدا کنه، یکی از ایراداتش اینه که هنوز دولت اون زیرساخت‌های لازم رو فراهم نکرده. و قسمت دومش هم همچنان که آقای دکتر گفتن ما به قوانین مقررات تجارت و صنعت و پولی مالی خودمون اگه نگاه می‌کنیم مال دهه‌های قبله و نیازمند اصلاح و همسانسازی با اقتصاد جهانیه.
آقای دکتر شما هم مقررات زایی دستتون، هم مقررات زدایی دیگه تو مجلس هم میتونید
قوانین رو عرض کنم.
زاید رو در
نگاه کنین. الان اگه بخوایم بیایم واقعا نگاه کنیم به حتی برنامه هفتم توسعه‌ای که ما وجود داره،
بله.
اگه واقعا صادقانه بخوایم با مردم صحبت کنیم، رسیدن به این موضوع، یعنی واقعیت اینه که دستیابی به میانگین رشد سالانه 8% در دولت آتی هم بسیار نامحتمله. اما رشد تدریجی با دوام میتونه این بالقوه رو امکان پذیر بکنه. یکی از شاخصه‌های کلیدی عملکرد اقتصادی در قانون برنامه هفتم میانگین رشد سالانه اقتصادیه.
بله.
ما توی کمیسیون اقتصادی حتی تو بودجه امسال هم که احکامش رو داشتیم بررسی می‌کردیم، یه سری جاها ببخشید آقای
خوشکام هستم،
آقای خوشکام، واقعیتش هنوز اون زیرساخت‌ها فراهم نشده و همچنان که آقای دکتر فرمودن ما امروز داریم نگاه میکنیم
زیرساخت که رو محقق نشده، اراده نبوده. چون زیرساخت که میگیم یه کلمه عامه دیگه، از اراده و تمایل و عزم شامل میشه تا مثلا زیرساخت های فناوری اطلاعات و نرم افزار و سخت افزار و اینها. قانونش که دیده شده، درسته، الزامش که بوده. به راستی خب کجاها این ترک فعلا یا تعلل ها صورت میگیره؟ چرا مماشات میکنیم؟ یعنی به هر حال مجلس شأن نظارتی داره، دولت‌های مختلف میان برای تحول، هر دولتی که میاد به هر حال یک نیم نگاهی به تغییرات اساسی دارد. به نظر شما چیکار باید بکنیم که دیگه تو یک دقیقه جنبندی فرمایش شما به این 8% نزدیک بشیم؟ یعنی مجلس چیکار کند که خود شما هستید به نماینده از مجلس و دستگاه اجرایی؟
آقای دکتر نگاه کنید، واقعیت موضوعی که وجود داره، مجلس داره تمام تلاش رو میکنه و کمیسیون ما که کمیسیون اقتصادی هست و واقعا دوستان دارن شبانه روز هم اونجا تلاش میکنن، حق ما داریم میبینیم. تمام تلاشمون اینه که ما برنامه هفتم توسعه رو بیایم پیاده سازی کنیم توی بودجه مثلا 1404. اما بعضی جاهایی که ما میگیم زیرساخت‌ها فراهم نیست اینه که بعضی از دستگاه‌ها یا شرکت‌های دولتی طبق قانون مثلا سنوات گذشته باید واگذار میشده بخش خصوصی، تا امروز واگذار نشده. بعضی جاها میبینیم تداخل مسئولیت پیش میاد و از طرف دیگه برای بخش خصوصی ما باید واقعا اون بفض وام های بانکی رو باید فراهم بکنیم، اما متاسفانه تا امروز 10% از تعهدات دولت در پرداخت بفض مثال این وام ها تعقب پیدا کرده و این خودش یک معضله. اگه واقعا این تسهیلات بانکی رو اون شکلی که ما به بخش خصوصی داریم پول میدیم، اگه واقعا امکان پذیر باشه، مطمئن باشید رشد توسعه در بخش خصوصی بیشتر خواهد بود و اگر این اتفاق بیفته بخش خصوصی میتونه واقعا یک تحول چشمگیری رو توی
یعنی میتونه کمک کنه به 8% برسیم دیگه.
من عرض کردم نگاه کنیم ما بخوایم واقعا طبق برنامه بریم و بگیم به میانگین رشد سالانه 8% میرسیم واقعا سخته، اما ما باید سعی کنیم این رشد رو تدریجی و مستدام باشه، یعنی ادامه دار باشه، که انشالله سالهای آتی سعی کنیم خودمون رو به این 8% نزدیک کنیم.
پس شدنی اجمالا فرمایش،
بله، اگه واقعا دولت مجلس
فراهمش
بخش خصوصی هم انشالله دست به دست هم بدم و امیدواریم که انشالله به این نقطه برسیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر محمدکان عزیز.
متشکرم.
من آنگونه پرسیدم به خاطر اینکه چون مردم میگن خب یه دولت داریم، یه مجلس رو میریم رأی میدیم، دولت هم در حقیقت رئیس جمهور محترم رو انتخاب میکنیم دیگه، ما دیگه باید چیکار بکنیم که اینا با هم کار بکنن دیگه؟ تعارض منافع اون یا واگذار در حقیقت همپوشانی مسئولیت ها و تدخل ها رو من شهروند توقع دارم که مجلسی های عزیز، دولتی های عزیز با هم بشینن حل بکنن. و ای کاش حتی منی که اینجا دارم به عنوان کارشناس موجودی انجام وظیفه میکنم، واقعا بدونیم شاید این آخرین فرصتیه، آخرین دوره مجلس ماست، آخرین دوره که من دارم اینجا اجرا میکنم، یا آخرین دوره ریاست جمهوری منه. شاید یک مقدار سریعتر بدویم چون فرصت ها از دست میره. به هر حال ممنون از همراهی شما، لطف فرمودید با ما همراه بودید.
من فقط جمله آخر رو عرض کنم خدمتتون، مردم شریف ما بدونن که واقعا مجلس پای کار هست و دانه تمام تلاش خودش رو میکنه. همین کمیسیون اقتصادی، ما تمام احکام مالی که به کمیسیون ارجاع شده بود، باور کنین 6:30 صبح که ما استارت میزدیم تا بعضی وقتا تا ساعت 8:30 یا حتی 9 شب هم بود و حتی همکاران تمام تلاششون رو میکنن. با تعاملی که با دولت داریم میخوایم واقعا یک تحول ایجاد بشه که واقعا وضعیت اقتصادی مردم هم ان شاء الله
دعای خیر مردم هم پشت و پناه همه خدمتگزاران مملکت عزیزمون هست. متشکرم آقای دکتر. با شما خدا بگیرم.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. شنوندگان عزیز ارجمند، گفتگوی اقتصادی رو میشنوید از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. خیر مقدم میگم خدمت شما آقای دکتر عباس تابش، با ما پیوستند، معاون محترم سابق وزیر و رئیس محترم سابق سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان. حضور شما عرض کنم که این نکته‌ای که گفتن راجع به بحث خصوصی سازی، شما برای ما از تجربیاتتون بگید و نکاتی که حالا امروز هم باش روبرو هستیم، حالا شاید شما در مسند نباشید در اون موقع و در حقیقت جایگاه خاص، ولی به هر حال میتونید کمک بکنید از تجربیات.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم. تسلیت هم عرض میکنم ایام و فاطمیه رو خدمت مهمان محترمتون عرض سلام دارم. خب موضوع برنامه موضوع بسیار خوبی هست، راهکارهای تحقق رشد 8%. دوستان فرمودم، من بخشی از فرمایشات عزیزان رو شنیدم، اینکه ما 70%مون اقتصادمون دولتی هست، 30%مون بخش خصوصی هست. اصل موضوع اینه که ما این 70% رو باید کم کنیم، ما باید تلاش بکنیم. من یه عبارت غیر مستند دارم از اتحاد آلمان غربی و آلمان شرقی و واگذاریاش، غیر مستند هست اما شنیدنش جالبه. میگن وقتی میخواستن آلمان شرقی و آلمان غربی رو با هم متحد بکنن و آلمان رو شکل بدن، گفتم بیایم آلمان غربی رو به شرقی شبیه کنیم یا شرقی رو به غربی. گفتم خب شرقی رو به غربی شبیه بکنیم بهتر. لذا اصل بر این شد که تمام بنگاهاشون رو واگذار بکنن. اینا اومدن فارغ از این که حجم بنگاه، ارزش بنگاه چقدر هست، گفتم بنگاهی یک مارک ما این رو واگذار میکنیم، فارغ از این چقدر میارزد. اما چند تا شرط پشتش داشت، باید اهلش میبود، باید اون انتظاراتی که دولت از بنگاه ها به معنی عام کلمه، دولت به معنی عام کلمه، انتظار داشت اتفاق بیفته. و این شد که الان ما به عنوان یکی از اقتصادهای بزرگ دنیا میشناسیم. ما باید واگذاری رو تسهیل بکنیم به بخش خصوصی،
به اهلش،
به اهلش حتما. من دقیقا یادمه بحث ماشین سازی رو، من به اون بحث عودتش که بود اونجا با دوستان مسئولیتی نداشتم تو اون موضوع بخصوص، اما به عنوان یه آدمی که بالاخره تلمس کرده در حوزه اقتصاد و صنعت اینو عرض کردم. گفتم آقا شما به جای اینکه دعوا بکنین سر اینکه چه قیمتی واگذار شده، شما بیاین بگین یک، شما 10 سال حق نداری این رو واگذار بکنی، حتی خورد بکنی، نمیدونم یه نفر نیرو تعدیل بکنی، سالی 1 میلیون 2 میلیون دلار هم باید سرمایه‌گذاری کنی، 10 سال آخر اگر تونستی از زیان در بیاری سوده بکنی کلش مالتون، نشد تمام سرمایه‌تون هم اینجا شما به سلامت. این خیلی راحت تر از اینه که بخوایم سر 1 قرون 2000 این من اصلا بحثم در خصوص این که اون شخص چی بوده و چجوری واگذار شده ندارم، ما در کلیات دارم
مدل رو می‌فهمید. یه راه اینه که عودت